أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بحث در این بود که هدایت پاداشی بهره کسانی است که به طرف خدای سبحان اراده داشته باشند و کسانی که به طرف خدای سبحان اراده دارند مؤمن به خدایم و دلهای اینها به یاد خدا و به ذکر حق مطمئن است. به مناسبت طمأنینه قلب به ذکر حق، بحث در آیاتی مطرح شد که ظاهر اون آیات این است که اگر به یاد حق متذکر شدن قلبشون می تپد. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. جمع بین این دو طایفه از آیات وجوهی بود که چهار وجهش بیان شد و در طی بحث چهارم و بحث چهارم به عرض رسید که اطمینان قلب در برابر ترس نیست. تا آیه سوره انفال معارض آیه سوره رعد باشد ما به فکر جمع باشیم، بلکه اطمینان قلب در برابر اضطراب قلب است. مؤمن قلبش در همه شؤون آرام است و غیر مؤمن هرگز آرامشی ندارد، همواره متحیر و مضطرب است. و جمله علا به ذکر الله تطمئن القلوب هم مفید حق است، یعنی طمأنینه جز با یاد حق حاصل نمی شود. و برای اینکه روشنتر این بحث مطرح باشد که طمأنینه در برابر ترس نیست، طمأنینه در برابر تضرع و ناله و لابه و گریه نیست، طمأنینه در برابر اضطراب است، یک سلسله از آیات دیگر را به عنوان شاهد ملاحظه می فرمایید تا از این بحث کم کم فارغ بشویم. در سوره مزمل اوائل این سوره آیه هشتم اینه، این سوره مبارکه در اوائل بعثت نازل شده، فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل یه اشد و وطن و اقوى مقیلا ان لکه فی النهار صبحا طویلا و ذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. به یاد حق باش با تضرع. تبتل همون انقطاع است، تبتیل یعنی کاملا منقطع کردن، متبتل یعنی منقطع، و در روایات این تبتل بر تضرع تطبیق شده. وذکر اسم ربک و تبتل یعنی تضرع الیه تبتیلا، یعنی تضرع که ذکر الله با تضرع جمع شده. معلوم می‌شود این چنین نیست که در ذکر حق طمأنینه باشد، طمأنینه در مقابل ترس، طمأنینه در مقابل لابه و ناله، نه، طمأنینه در مقابل اضطراب، نه طمأنینه در مقابل ناله و لابه. تضرع با طمأنینه سازگار است. انسان مطمئن میداند که راه درمانش آن است که این طبیب او را معالجه کند، مطمئنن از او میطلبد که معالجه کند، با گریان طلب میکند، با ناله هم میخواهد. اگر تبتل به معنای تضرع و انقطاع خاص است، این با ذکر الله خواهد بود. معلوم میشود این یا زمینه اون تضرع است یا با اون تضرع. در سوره حدید این آیه مطرح است: الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیه 16 سوره حدیث می فرماید هنوز وقتی آن نشد که دلهای مؤمنین به پاس احترام خدا و به یاد خدا خشوع کند. خشوع همون تضرعی است که در جوارح ظاهر می شود، در قبال خضوع که همون تضرعیست که در دل ظهور میکند، خشوع اثر تضرع است در جواره و خضوع تضرع در جوانه و قلوب است. فرمود چرا اینها به یاد حق خاشع نیستند؟ هنوز وقت آن نرسیده که قلوبشون لذکر الله خشوع کند. معلوم می‌شود این طمأنینه به ذکر حق با خشوع و خضوع و گشعریده هم که در سوره زمر بود نشانه خشوع است سازگار است. خضوع مال قلب است، خشوع مال جواره است، که اذا خضع القلب خشعت الجواره در روایات تطبیق شده. بله دیگه، بله، اصلش اگر در قبال خضوع استعمال بشود به اون معناست، اما وقتی در قبال خضوع استعمال نشود برد که اذا خضع القلب خشعت الجواره، تو چیزای تفسیری مراجعه فرمید، اگر در قبال خضوع استعمال بشود، خضوع از آن جوانه هست و خشوع از آن جواره، که اگر قلب خضوع کرد جواره خاشع می شود. الا ایحال اون که در بحث ما دخیل است اینه که خشوع قلب را به ذکر الله نسبت داد. فرمود ان تخشع قلوبهم لذکر الله، با اینکه همین مؤمنین کسانی هستند که تطمئن قلوبهم به ذکر الله. اگر ذکر الله عامل طمأنینه است، همین ذکر الله باعث خشوع هم هست. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، و قلبشون مانند دیگران قسی نباشد. معلوم می شود که خشوع با ذکر الله سازگار است. نمی شود این رو در طبیعه امر پنداشت که بگوییم تخشع جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، که یکی از وجوه بود. و چیزی که مطرح است آن است که احیانا انسان غافل از یاد خدا خود را آرمیده میپندارد. بر اساس حصر که فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، معناش این است که هیچ طمأنینه‌ای بدون ذکر حق نیست. اگر هیچ طمأنینه‌ای بدون ذکر حق نبود، پس اونها که خود را آرامیده میپندارند یک طمأنینه کاذبی، خیال میکنند که آرامند. اگر یه حادثه پیش بیاید معلوم میشود لرزانند. الان این بنا چون پایه دارد آرام است، در برابر حوادث و تندباد هم ثابت است. اما اگر یک چوبی را بی پایه رو زمین کسی بگذارد بدون تکیگاه، خیال می کند که او آرام است. همین که یک حادثه کوچکی پیش بیاید او سقوط می کند. لذا می فرماید اونها که از یاد خدا غافل شدن خیال می کنن آرامند، در کمترین حادثه دست ها رو می کنن. و در سوره یونس می فرماید اینا مطمئن هستند. در آیات دیگر می‌فرماید این اطمینان اطمینان کاذب است، اینا خیال میکنن آرامن. در سوره یونس آیه هست این چنین فرمود ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. اونا که منتظر قیامت نیستن، اونا که دنیا را پسندیدن، رضوا بالحیات دنیا یعنی دنیا را پسندیدن، و اطمئنوا بها به دنیا آرمیده اند. آیا این طمأنینه طمأنینه حق است یا طمأنینه کاذب؟ واقعا قلبشون مطمئن نه؟ سخن از عذاب خدا در آیه بعد است. می‌فرماید اینها که به دنیا مطمئن شدن اولئک مأواهم النار، اما واقعا در دنیا طمأنینه به دنیا پیدا می‌شود یا یه اطمینان کاذبی خیال آرامش دارد، خیال می‌کند که آرامد، این مضطرب است. اگر یک حادثه کوچک بیاید او می لغزد یک ثانیاً در تصمیم گیری های او هر راهی که برای او پیش بیاد انجام می داد. چه تو معنی نی؟ انسانی که هیچ چیزی برای او هدف نباشد و یه راه مشخصی نباشد، هر راهی پیش آمد می رود. چه تو معنی نی؟ هر حرفی که آمد می گوید، هر کاری هم دستش رسید می کند. چه تو معنی نی؟ این یک طمأنینه کاذبیست که او میپندارد طمأنینه است. این رو در سوره زخرف بعدن بیان میکند. پس در سوره یونس فرمود اینها به دنیا مطمئن شدند و اطمئنوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. اما در حقیقت اینها آرام نیستند، برای اینکه در سوره زخرف فرمود به این که آیه 36 به بعد سوره زخرف فرمود و من یعشو عن ذکر رحمان نغیز دهو شیطانم فاول لهو قرین. اگر کسی از یاد خدا خودش رو کوری بزنه، اعشا یعنی شب کور، کسی که تعامی کنه نبینه یاد خدا را، یعشو یعنی یتعاما، انسان متعامی انسانی که خودش رو کوری میزنه. اگر کسی خودش به کوری زد و ندید نور سماوات و ارض را، یه همچه کسی تنها نیست، ما در کنار قلب او شیطان را مقدر و مقرر میکنیم که اونجا جایگزین میشه. و من یعشو عن ذکر رحمان، این ذکری که باعث طمأنینه قلب بود، این تعامی ورزید، دیگه این ذکر رو ندید. اگر این ذکر رو ندید و من یعشو عن ذکر رحمان، یعنی من یعشو عن صلب طمأنینه، زیرا بر اساس اون حصر سوره رد علاوه ذکر لا تطمئن القلوب این شد که لا طمأنینه بدون ذکر الله. پس اگر کسی از ذکر خدا خودش رو کوری زد، یعنی سبب طمأنینه دیگر نخواهد داشت، دیگر مطمئن نیست. نغیر و نقدر لهو شیطان هم فهو، این شیطان لهو قرین و مقارن اوست. اگر شیطان خواست حرف بزنه به زبان او حرف میزنه، اگر شیطان خواست چیزی رو ببینه با چشم او میبینه، اگر شیطان خواست کاری بکنه با دست او میکنه، چون اونجا جا کرده. در اون خطبه که در اوائل نهج البلاغه است که لابد ملاحظه فرمودید، اونجا دارد شیطان در دل بعضی تخم گذاری میکند، فباز فی صدورهم، تخم گذاری میکند حتی نطقه به السنته و نظره به اعیونه، وقتی که میخواد حرف بزنه با زبان اینا حرف میزنه، پس کلام کلام شیطانه، ویره دارن شیطنت میکنن. وقتی هم که میخواد نگاه بکنه با چشم اینا نگاه میکنه. چرا در جوامع روایی آمده که ان نظرتو سهم من سهام ابلیس، نگاه نامحرمانه تیریست که شیطان با آدم میزنه. اگر ان نظرتو سهم من سهام ابلیس، برای که او تمین کرده که تیراندازی بکنه، منتها با چشم ما رو تیراندازی بکنه دیگه، و اگر خواست بگیره با زبان ما رو میگیره. فبود نطق به السنتهم و نظره به اعیونهم، پس اگر نطق به السنتهم و نظره به اعیونهم، این شخص خیال میکنه که خودش داره حرف میزنه، خیال میکنه که خودش داره نگاه میکنه، میگه هر چی بخوام میگم، هر جا بخوام میرم، هر چی بخوام میبینم. این خیال میکنه که هر چی بخواد میگه، هر جا بخواد میره، دیگری به زبان او حرف میزنه. اینطور نیست که شیطان در دل انسان جا کرده باشد که اعمال را بنویسه. شیطان در دل انسان جا کرده که اعضا و جوارح آدم رو استخدام بکنه، با دست و پای آدم کار بکنه. اگر این چنین است، پس انسان اگر گفت هر چه دلم خواست میگویم، معلوم شد کلام کلام شیطانه، یعنی هر چه شیطان خواست به زبان من میگوید. اگر کسی گفت من چشم آزاد، هر جا را خواستم ببینم میبینم، یعنی شیطانی که در جان من جا کرده هر چه خواست ببینه با چشم من میبینه. این معنی حرفشه. نه دیگه، خدای سبحان اون توفیق را گرفته، هم اکنون هم راه توبه بازه. اگر یک کسی همه نعم الهی را، اون عقل درون را، اون وحی بیرون را، نبذ کتاب الله و راه ظهوره، همه را پشت سر گذاشت، در یه همچه موقعی خدای سبحان که او را رها نمی کنه، که
اونو کیفر میده. این شخص کیفرش اینه که در کنار قلبش دشمن او جا کرده، دست و پای او عجیر، او عجیر اون دشمنه. لذا فهمد نغیز یعنی نقدر لهو شیطانه، فهو اون شیطان لهو غرینه، هر کاری که میخواد بکنه با دست و پای این میکنه. خب و انهم، خب اینو چی میکنن؟ حالا شیطان آمد و قرین شد و در جان جا کرد و حالا میخواد کار کنه، کار شیطان چیه؟ و انهم یعنی این شیاطین که اونجا جنس مراد بود، لیسدونهم عن السبیل. حالا این قرین چه مقارن انسان شد و در جان او جا کرد، تمام تلاش و کوششش اینه که نمیگذارد او راه بره، او رو از اون راه راست خدایی که و علی الله قصد و سبیل باز می‌دارد. صد یعنی فرقه، منصرف کرد. صاد یعنی منصرف کننده. لیستدون هم عن السبیل. ولی این بیچاره ها یعنی این افرادی که از دیدن حق کور شدند و شیطان در قلبشون جا کرد و هر نقشه‌ای که خواست با دست و پای اینها انجام میدهد، اینها خیال میکنند دارن راه راست میرن. و یحسبون انهم مهتدون، در حالی که اجیر شیطان هم، در حالی که اعضا و جواره شیطان هم، اما و یحسبون انهم مهتدون. پس اگر در سوره یونس فرمود وطن انوده های تمانین کاذب است، خیال میکنند که آرامن، چنگ اینجا خیال میکنن که در راه هم. اگر شیطان همه امور را به عهده گرفته و دارد شخص را بیراه میبرد، این حق ندارد گمان بکند که مهتدی است. اونجا هم حق ندارد گمان بکند که آرام است. چه آرامشی دارد اون؟ با کوچکترین حادثه متزلزل میشود. بنابراین طمأنینه کسانی که از یاد خدا غافلند طمأنینه کاذب است. و باز یعیده آیه 28 سوره کهف فرمود ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرط. این کسی که قلبش از یاد حق غافل شده است، بالاخره یک رهبر میخواهد. انسانی که خدا را به عنوان هادی نپذیرد، کفا بربک هادیان و نصیرا را قبول نداشته باشد. اگر تابع هدایت الهی نباشد، قهرن تابع هدایت دیگری است و تبع هواه، هوای او هادی اوست. اگر هوای او هادی او شد، که قابل کنترل نیست، لذا همون بکان امرو فراتا افراطیه، یا افراطی یا تفریطیه. این همون بیان است امیر سلام الله علیه خواهد بود که الجاهل ما مفرط و مفرط، یا از این طرف تنده یا از این طرف کنده. چرا؟ چون اونی که ان ربی علی صراط مستقیم رو به عنوان هادی قبول نکرد. اگر ان ربی علی صراط مستقیم او رو به عنوان هادی قبول نکرد، یا تنده یا کنده دی، یا افراطی یا تفریطه، و کان امره فراطا. کسی که گرفتار افراط تفریط است که مطمئن نیست، چون یک راه مشخصی ندارد که همواره اون راه رو طی کنند. بنابراین فتحصل که طمأنینه در برابر استراب است. مؤمن هم در معارف حقه یقین دارد علی بینت من ربه هست، شک و تردید ندارد، هم در تصمیم گیری های عملی از صراط مستقیم بیرون نمی رود، در همه موارد خود را در مشهد و محضر الله می بیند، وظیفه هر موطن را انجام می دهد. گاهی هم عشق می ریزد، گاهی هم امس دارد، گاهی هم دلال دارد. دلال آن وقتی که خیلی با مولایش معنوس شد، حالا تعبیرات گوناگون میگوید، میگوید اگر تو من عذاب بکنی برای اینکه من معصیت کردم، منم اونجا اشغال میکنم که پس مغفرت تو کو. این دلال است. انسان وقتی خیلی معنوس شد با مولایش، بچه وقتی خیلی لطف و رحمت از پدر دید، اینجور با او سخن میگوید. یک مقدار از فرازهای دعای ابو حمزه صماری اینه: این اخذتنی به جرمی اخذت که به عفوک. تو اگر در قیامت منو به گناه هم مؤاخذه بکنی که چرا معصیت کردی، منم میگم پس تو رحمتت. این مال کسیست که خیلی معنوس باشد. این مدل بنا علیکه که در دعای افتتاح آمده اینه: مقام ادلال، مقام دلال، مقام شدت انس است. وقتی بنده با مولا معنون شد اینجوری استعلیل میکنه، وقتی که از دور حریم میگیرد سخن از ابچین ظلمت قبریه، وقتی معنون شد دلال دارد، ادلال دارد، میگوید اگر تو من جهنم ببری که من معصیت کردم، منم میگم پس کور رفته. این مال اون شدت اون است. هر کسی اینجور با پدر حرف نمیزند، اونی که خیلی معنوس است این چین سخن میگوید. هر صحابی این چین با معصومین علیه السلام سخن نمیگفتند، هر عبدی هم با مولاش این چین سخن نمیگوید. اونجا که جای مدلن علیکه است، اونجا جای این کلمات دلال آمیز است، اونجا جای اینه که این اخستنی به جرمی اخست تو چه به حفظ، این میشه دلال. اینا همه نشانه اونس است، چه اون وقتی که ابچی میگوید، چه اون وقتی که میگوید اخست تو چه به حفظ و امثال زاره، در همه حالات مطمئنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. انما الکلام در ذکر است، که ذکر چیه؟ اضطراب ندارد، برای اینکه به همون اندازه که مؤمن هست به همون اندازه آرمیده است، میداند با خدای عدل رحیم روبروست و میداند اینا حق است. نه، به همون اندازه که ذکر الله است، به همون اندازه که ایمان است، به همون اندازه طمأنینه است. و اگر کسی ذکرش قوی بود، طمأنینه‌اش قوی است و ایمانش هم قوی، ذکرش متوسط، ایمانش هم متوسط، تو معنیش هم متوسط. یه وقتی به خزیمه ابن ثابت لقب ذوالشهادتین دادن که در جاهایی که دو تا شاهد عادل بیباز شهادت بدهد، خزیمه ابن ثابت اگر به تنهایی شهادت میداد محکمه میپذیرفت. اینا در صدر اسلام ملقب بودن به ذوالشهادتین، که شهادت قضایی، نه شهادتی که در جنگ بود، اونا حساب دیگری دارن. خزیمه اگر به تنهایی در محکمه شهادت میداد، این کار دو تا عادل را انجام میداد. این سمت پر افتخار را رسول الله صلی الله علیه و سلم به او رحمت کرده به اذن الله. برای اینکه یه وقتی بین حضرت با شخصی در یک شطور اختلاف بود، اون شخص میگفت شطور مال منه، حضرت بود مال منه. حضرت فرمود خزیمه از راه میرسد، هر چه خزیمه گفت تو قبول داری؟ گفت بله من قبول دارم، ولی شطور مال منه. خزیمه از راه رسید و جریان رو به خزیمه اطلاع دادن، گفتن تو داور باش، آیا این شطور مال منه یا مال او؟ من میگم مال منه، این شخص میگه مال منه. ارشد مال تو یا رسول الله. مسئله تمام شد، چون برای شد او رو به عنوان داور انتخاب بکنه. بعد از اینکه حکم شکر، حضرت از او پرسید تو از جریان شطور و اینکه من مالک شطورم با خبری بودی یا نه؟ ارشد نه من هیچ نمیدونم. او پس چیه هم که حکم کردی؟ فرمود من ارشد من تو را به عنوان رسول الله و معصوم پذیرفتم. تو از آسمون ها و ماورای غیب خبر میدی، من اطمینان دارم. حالا در باره شطور من اختلاف شک میکنم، من یقین دارم اصلا تو میگی درسته. اگر کسی نشناخته باشه تو را، از تو بیانه میطلبد. وقتی من یقین به اسمت تو دارم، اگر این شطور مال تو نباشد، یا باید عمدن خلاف بگی که معاذن، یا باید سهوند مال مردم رو ولی که معصومی. معنای شناخت امام و معصوم اینه که آدم مطمئن باشه او خلاف نمیگه دیگه. این معنی تو معنی نیست در شناخت معارفش. حضرت فرمود انت ذو الشهادته. مردد نیست، یقین دارد این راه رفته اونه، اون راه رفته اینه، لذا باید مواظب کارش باشه. این خوف و رجا او را در این حفظ ایمان تعدیل می کند. در چی تردید داره؟ از کار خودش مردده؟ بله، نمیدونه عاقبتش چیه، اما میدونه راه اینه و این رو باید بره. اما میرسه یا نمیرسه، مثل انسان تشنه که میداند تشنه است، یک در این که تشنه است مردد نیست، در این که چشمه زلالی هست مردد نیست، در این که راه همین است ولا غیر مردد نیست، در این که اگر نره میفته کسی دستش نمیگیره مردد نیست، لنگان لنگان داره میره، مردده که آیا میرسه یا نمیرسه. حوادث زیاده، این برکته. این اگر انسان مغرور باشه که شب میخوابه و اگر ناامید باشه که میفته، هم خوف زائد بدست میشه گفت، هم رجای فائق بدست میشه غرور، باید بین خوف و رجا خیزان و افتان پرچه برسونه. راه غیر از این، اگر کسی میدانه به این اصول علمن لا ریفی میشه مطمئن. منتها حالا من میرسم یا نمیرسم وادارش میکنه که افتان و خیزان این راه طی کنه. این بشارت الهی است. میفرماد تو اگر اینجوری باشی غمگین نباش، این وعده است. نه ترس ندارد، نه ترس، نه ترس، این وعده است که بهشت به تو خواهیم داد. اما کی؟ بلا من اسلم وجهه لله و هو محسنون. این میترسه که آیا من جز من اسلم هستم یا نه، من احسن هستم یا نه، وجهه لله هستم یا نه. این وعده است. از اون طرف وعده است که نترس. اگر مؤمنی نترس، این میگه شاید حوادث روزگار فشار بیاره که ایمان از دست من دره. این همواره بین خوف و رجا به سر میبره. این میفرماید اگر مسلمان باشی اسلم وجهه لله و هو محسن نترس. این خبر است به داعی انشاء. لسان لسانه وعد است، وعد جمله خبریه نیست، انشاییه است. و انشاء در مقام آن است که درد مژده میدهد، نه اینکه یقینا شماها اهل بهشتید به کار تمامه. حق را روی موضوعات مشخص برده. این شخص میترسه که آیا موضوع را داره یا نداره. اگرم وعده نباشد، خبر یه باشد، مثلا انسان اگر بگوید که یست بطور اکرامو للعلماء، این خائف است که آیا عالم یا نه. در ثبوت موضوع خائف است، نه اینکه آیا خدای سبحان به وعده عمل میکند. یعنی او مطمئن است، از خودش تردید دارد. مثل آیه سوره زمر که یهذر الاخره و یرج رحمت ربه، به امید رحمت حق است ولی از پایان کار خودش میترسد که آیا میتونه بره یا نمیتونه بره. خدا که نفرمود زید بهشتی است لا خوف علیه ولا هو یحزن، که رو عنوان حکم کرده، فرمود بلا من اصل وجهه بالله و هو محسنان فلا خوفون. زید میگه آیا من این هستم یا نیستم دیگه. هر یک از ماها در این که آیا مشمول موضوعیم گیریم بلا وعده الهی حق است و من اصدق من الله قیلم. حالا بحث در ذکر الله هست که ذکر الله چیست. گرچه این ذکر الله آیات فراوانی در سوز ذکر الله آمده بیان کرده، اما جامعه اونها در روایات هست. این روایات قسمت مهمش در کافی هست، در ایمان و کفر باب ذکر آمده، ولی ما از روی وافی این روایات میخونیم برای اینکه هم این سلسله لطائفی در کلمات مرحوم فیض هست و هم بعضی از روایات که احیانا در کافی نیست در جای دیگر است ایشون زیرن اشاره میکنن. جلد دوم وافی بعد از احکام صلات ابواب و ذکر و دعا مطرح است. معمولا در کتب فقهی این چنین بود، اونا سعی میکردن که مسائل اخلاقی و تهذیب نفس را در کنار مسائل فقهی ذکر بکنن. این کشف الغطاء مرحوم کاشف الغطاء رضوان الله این چنینه. وقتی کتاب صلات تمام شد، کتاب و ذکر و دعا و القرآن را مطرح میکنن. نوع سخنان مرحوم کاشف الغطاء برابر با روایات است که کاشف الغطاء رضوان الله در بین متأخرین نظیر مرحوم صدوق است در بین متقدمین، اندر این که سعی بکند تمام کلماتش اقتباس از روایات باشد. گرچه از در حدت فقهی بر اون سال جواهر رضوان الله در جواهر میفرماید من فقیه به حدت ذهنی و تیزهوشی کاشف الغطاء سراغ ندارم. خب یه فقیه نامداری هم هست. این ابواب و ذکر و دعا چند آیه رو اول ذکر می‌فرماید به عنوان ذکر و دعا. حالا الان بحث در ذکر است. یکی از آیاتی که در سوره اعراف هست این بود که شما وقتی که می‌خواد خدا را ذکر کنید، همین آیه که چند روز قبل تلاوت شد بحث شد، که آخر سوره اعراف بود، آیه 200 سوره اعراف، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة، این ذکر الله فی القلب است. و دون الجهر من القول، آرام نه خیلی بلند، بالغدو و الاصال. مرحوم فیض در وافی می فرماید به اینکه در جلد این آیه می فرماید به اینکه و فی هذه الآیه دلالت علی کراهت ما یفعله المتصوفه من رفعهم الاصوات به کلمت توحید به اظهارهم المواجید. این طور ذکر دم گرفتن بلند یاد حق را مطرح کردن این با آیه سازگار نیست، برای اینکه آیه فرماید و دون جهر من القول. اونگاه می فرماید این نحوه ذکر و اما چیزهایی که به بعضی از اینها منسوب است من التغنی بالاشعار فی اثناء الاذکار و التواجد و سایر چیزهایی که منسوب است، این صحیح نیست و خلاف است. در کتاب فقه تو بحث غنا یه چیزی مرحوم فیض ازمالدره نسبت دیدن که ایشون غنا رو تجویز کرده، در حالی که اینجا مفرموده که چین نیست. اون معلومشون حسن صوت هست نه تغنی، ولی تغنی در اینجا تحریم نمی کردن و مذمت نمی کرد. این دیکی دو جمله بود که ملاحظه می فرمید. اما روایات باب و ذکر الله سبحانه و فی کل مجلسین، در هر جا در هر جایی که انسان می نشیند به یاد حق باشد. روایت اولا از امام ششم سلام الله علیه است، قال ابو عبدالله علیه السلام ما من مجلس یجتمع فیه ابرار و فجار فیقومون علی غیر ذکر الله تعالی الا کان حسدتن علیهم یوم القیامه. هیچ جایی نیست که گروهی می شینند بد و خوب و مجلس به عادی میگذرد که فرونچیز کم است یا فرونچیز زیاد، فرونچیز گران است یا فرونچیز ارزان. از همین دنیا نگذرد و سخن خدا در اون مجلس مطرح نشود، اون مجلس قصرت است برای اهلش یوم القیامه. جای انسان بشیند که در اونجا سخن از خدا و ذکر حق نباشد، اونجا برای انسان حسرت است. این ها روایت است که از کافیشون نقل میکنند. دوم باز روایتی است که از ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود و مجتمع فی مجلس قوم لم یذکروا الله تعالی و لم یذکرونا الا کان ذلک المجلس حسرتا علیهم یوم القیامه. هیچ جایی نیست که عده‌ای بشیدن سخن از خدا به میون نیاید و سخن از ما به میان نیاید مگر اینکه اون نشستن و اون مجلس حسرت است برای ما روز قیامت. معلوم شاید ذکر ائمه علیهم السلام از تبعات ذکر خداست. این چنین نیست که ذکر ائمه در برابر ذکر خدا باشد، از فروعات ذکر خدای سبحانه است. شما وقتی که سخن از اطاعت در قرآن مطرح می شود ملازم فرمایید در یک آیه خدا می فرماید از خدا بود پیامبر و اولوالامر که ائمه معصومه علیهم السلام اطاعت کنید، بعد در وسط آیه می فرماید اگر اختلاف کردید به خدا و پیامبر ارجاع کنید، بعد در زیر آیه می فرماید این حرفها در کسی اثر می کند که به خدا و قیامت اعتقاد دارد، دیگر سوارت پیغمبر نیست. اول تسلیس است و بعد تسلیه است و بعد توحید. در صدر آیه می فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر بود، این تسلیس. آیا این سه متا بالاستقلال و الاسارت متاعن یا نه؟ این چنین نیست. در وسط آیه فرماد فهمه تنازعتون فی شیئن، اگر در چیزی اختلاف کردی، مثلا در امامت اختلاف کردی به مانند آن، مرجع برای حل اختلاف کیه؟ فهمه تنازعتون فی شیئن فردوه باز به این سه گروه یا نه الالله و الارسوله، دیگر سخن از اولوالامر نیست. در زیل آیه می فرماید این حرف ها در کسی اثر بکنه که یؤمن بالله و یؤمن بالآخر، فقط سخن از خدا دیگه سخن از پیغمبر هست. معلوم مشاهد اون تسلیس و اول و اون تسمیه وسط به توحید سوم برمیگردد. معلوم مشاهد اگر اطاعتی برای غیر خداست، یعنی برای رسول خدا برای اول الامر است، اطاعتیست به اذن الله، لا بالاستقلال، لا بالاصاله و ماننده. همه موارد که کمالات را قرآن کریم به پیامبران و معصومین نسبت می‌دهد در جای دیگر همه را یک جا خلاصه کرده و خودش منحصر میکنه. در مسئله عزت ملازم فرمید فرمود لله العزتون ولا رسوله ولا المؤمنین. در جای دیگر فرمود لله العزتون جمعی آن شفاعت هم این چنین است. اگر برای خدا بود انبیاء و ائمه علیه السلام است فرمود که شفاعت از آن خداست بل استقلال. معلوم شد هر وصف کمالی که برای اولیای اله ثابت است به اذن الله است و به عنایت الهی است بلاقی. اگر در اینجا فرمود جایی که ذکر ما نباشد اون مجلس حسرت است، چون ذکر معصومه علیه السلام اشعه ذکر همون خدای سبحان است، از طبعات ذکر همون خدای سبحان است. رضا فرمود ما مجتمعتی مجلس قومون که لم یذکر الله تعالی و لم یذکرونا الا کان ذلک المجلس حسرتا علیهم یوم القیامه. اونگاه امام ششم فرمود که پدرم امام باقر علیه السلام فرمود ثم قال قال ابو جعفر، یعنی امام ششم فرمود که ابو جعفر چنین فرمود ان ذکرنا من ذکر الله و ذکر عدو بنا من ذکر شیطان. اگر انسان سخن دیگران رو نقل کند در برابر دیگران به گفتگو بنشیند و سخن از اولیای الهی نباشد ذکر شیطان هم. روایت سوم که از امام ششم علیه السلام است، حضرت رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکند که پیامبر علیه آله و تهجد و سلام چنین فرمود ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكر اسم الله تعالى ولم يصلوا على نبيه الا كان ذلك المجلس حسرة وبالا عليه. هیچ جایی نیست که یده جمع بشن سخن از خدا میون نیاید و پیامبر درود نفرستن مگر اینکه مجلس حسرت است، یعنی مجلسی که یک ساعت یا نیم ساعت انسان جای رفته نشسته یا کسی به منزل آدم آمد یا انسان به منزل کسی رفت یا همه در این جا جمع شدن سخن از آن شد که اینو چند سره دی اون کجا دارن این گران است یا ارزان همین شد. این مجلس میشه حتره، نه اینکه این حرف ها نباشد، این حرف ها باشد و مجلس همه به این حرف ها نگذره. نه حالا اون هم ذکر میشه که ذکر الله یعنی چه، اون هم در روایت حضرت میفرماید به این که گفتن این کلمات اون ذکر مؤثر نیست گرچه ذکر الله هست به فضیلت دارد. ذکر الله اینه که اگر یه حادثه‌ای که پیش آمد رو هم خودش جمع کنه. ذکر الله آنه که اگر چون که انسان به یک معصیتی مبتلا شد خودش حفظ بکنه، برای اینکه به یاد حق افتاده که خودش حفظ کرده که اون اساس ذکر الله هست. دومی رو حضرت بفرمود میگه ثواب داره و ما اساس ذکر الله اون اولیه. حالا این روایات که مطالعه کردیم بخواد الحمدلله.